آدم های مهم لزومن حرفای مهم نمیزنن. همه که دکتر شریعتی نیستن که هر جمله شون یه استاتوس فیسبوک بشه یه توییت. مثلا سعد و جعفری گفتن جمهوری اسلامی در جنگ نرم تلفات بود. جنگ نرم چجوری میشه تلفات داد؟ اصلا اسمش نرمه، چون قرار نیست از دماغ کسی خون بیاد. نرم تلفات دادن تو جنگ نرم از پشت کامپیوتر فقط از سپاه برمیاد. البته از حق نباید گذشت، سپاه تشکیلات دست و دل بازیه، مخصوصا وقتی پای بقیه در میان باشه خیلی چیزای دیگه میده. برای همینم سردار شمخانی گفته ایران یک هدیه ارزشمند به ارتش لبنان. برام جالبه بدونم هزینه این هدیه ارزشمند رو آقای شمخانی و سپاه از جیب شخصیشون میدن؟ چون قطعا اون 4 میلیون بچه که از بی پولی نمیتونن امسال برن مدرسه، اون 4 میلیون اونا پولی ندارن برای ارتش لبنان هدیه بخرن. نه اینکه دلشون نخواد، پول ندارن. بچه‌ها مدرسه نمیتونن برن. عوضش اگه پسر باشن وقتی بزرگ شدن میتونن برن سربازی. سربازی رو هم که قرار دوباره بکنم 24 ماه، اینجوری مشکل بیکاری هم حل میشه. قابل توجه آقای علم الخدا، ایشون اگه بودن مشکل بیکاری رو یه جور دیگه حل میکردن. ایشون مرد عملن و معتقدن مشکلات بدون ون و پاسبان و فیلتر و دیوار حل نمیشه. راست میگه، همه مشکلات رو با دیوار رو اینا میشه حل کرد. مثلا اگه دور مناطق بی آب دیوار بکشن یا مردم رو با ون ببرن اونجا ول کنن یا اقلا اخبارش رو فیلتر کنن، مسئله حله. این که از مدیریت صحیح آب ساده تره که اگه آقای علم الهدا همه کاره بودن این فاجعه ها رخ نمیداد. 65% روستاهای یزد خالی شدن.
ما رکورد زدیم.
نظارت استثبابی این بار در هنگ کنگ و واکنش انقلاب چرخ‌ها به شورای نگهبان چینی، عدم وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران، قوه قضاییه اول دخالت بعد اختار و هزاران هزار بند و اندرز برای داشتن زندگی پر از آرامش. از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک، این برنامه آنتن.
خوش اومدیم به برنامه آنتن. همکاران من برنامه بی‌نظیری رو براتون آماده کردن. مهمان بسیار ویژه‌ای در برنامه داریم و مهمترین اتفاقای یه هفته اخیر رو هم سعی می‌کنیم پوشش بدیم. از انقلاب چتری در هنگ کنگ، نه انقلاب چتری، آها، تا اتفاقاتی که در شرق اوکراین برای مجسمه لنین افتاد. در واقع مجسمه لنین خارکوف در شرق اوکراین بالاخره سقوط کرد و این از لحاظ سمبولیک خیلی با ارزش بود، چون چند بار سعی کرده بودن بیارن پایین مجسمه لنین رو و این بار با حمایت مسئولان خارکوف بالاخره لنین مجسمش سقوط کرد. اما در ایران گمان زنی ها برای جانشین احتمالی عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیما که قرار بود تابستون بره بعد نرفت، هنوز ادامه داره. رئیس صدا و سیما استثناءً مستقیما توسط مقام معظم رهبری منصوب میشه. آقای زرقامی کاشف مجسمه آزادی نیویورک، از سال 83 رئیس صدا و سیما هستن و در این 10 سال خدماتی به صدا و سیما ایران کردن که حتی از زمان مادها کسی انجام نداده. بی نظیره، مخصوصا در خود زمان مادها بی نظیره. آقای زرقامی در انتخابات 88 به خصوص قابلیت‌های خودش رو در عدم جانبداری رسانه ملی نشون دادن و نظرشون به نظر اوشون که به نظر اون یکیشون نزدیکتر بود رو به روی آنتن بردن تا همه نظرشون رو ببینن.
ماشاءالله.
اما خدماتی که ایشون به تاریخ و علم کردن واقعا بی‌نظیره. تو قبل از ظهور ایشون علم و تاریخ بر پایه خرافاتی مثل سند و مدرک و منطق بود، ولی ایشون ثابت کردن که میشه هر حرفی رو به عنوان حقیقتی تاریخی عنوان کرد، حتی اگه مربوط به یه شخصیت شناخته شده معتبر علمی باشه مثل آلبرت اینشتین. آلبرت اینشتین معروف
نظریه نسبیت اینشتین در زمان شنیدید انرژی ای مساوی است با MC2. این آلبرت اینشتین معروف، یعنی نابغه تک علم فیزیک هسته‌ای و شناخت جهان این شخص شیعه شده و مسلمان.
مطمئنن ادهی میگن که انیشتن شیعه بوده؟ چرا هیچ جایی سندی، مدرکی، مساوی، هیچی نیست؟ چرا به کسی نگفت؟
و به مرحوم آیت الله عظما بروجردی نامه نوشته که علت مسلمان شدن من و شیعه بودن من چیست؟ مرحوم آقای بروجردی ام فرمودن به او که ایمانت را و تشیعت را و اسلامت را مخفی کن تا وقتی من نگفتم اظهار نکن که صهیونیست‌ها تو را میکشن.
در واقع غیر اینشتین و آیت الله بروجردی و همین ایشون من می سه نفر هیچ کس دیگه این موضوع رو نمیدونسته که اون دو نفرم که مرحوم شدن فقط ایشون مونده. حالا ایشون داره میگه دیگه، تو تلویزیون داره میگه، تلویزیون که دروغ نمیگه، تلویزیونه. حالا شاید یه عده آدم خارجی هم که آشنا نیستن با موضوع هم بپرسن خب این شیعه شدن اینشتین چه اهمیتی داره؟ مردم شیعه مگه چه کسانی هستن اصلا؟
مردم ما میگه مردم ما، مردم شیعه جزء قالطاق ترین آدمای که ما دیدیم تا به حال. یعنی دروغ میگن، ربا میخورن، گرون میفروشن، کلا همو برمیدارن.
واضحه هر کسی جرئت نمیکنه این جمله رو به زبون بیاره.
حالا جمله غیر از متحرک کسی جرئت نداره، من که واقعا هنوزم جرئت نمیکنم. میگه این که یکی از قالطاق ترین مردم، مدعی ترین مردمن که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همین الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان چش کنن، راجع به بقیه هی اظهار نظر میکنن. این میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است.
اینکه یک سری فکر کنن از همین الان تو بهشتن کنار انبیا و بخوان بقیه رو چیز کنن، نصیحت کنن، منو یاد یه نفری میندازه. خدایا که همش داره بقیه رو چیز میکنه و فکر میکنه که الان تو بهشته. یادم میاد الان. مهم نیست، بگذاریم. اینکه یه نفر فکر کنه از الان تو بهشته یه داستانه، اینی که یک سازمان دولتی فکر کنه واسطه بهشته یه داستانه دیگه. اینکه یک سازمان یه شماره تماس بده بگه به اینجا پیامک بزنید ما برسونیم دست یکی از امامان شیعه، حتما حقیقت داره دیگه. تو تلویزیون نشون داده، خودم دیدم. تلویزیون که حرف بیره پخش نمیکنه. حرفی که میخوام بزنم اینه که تلویزیون در کشورهایی که رسانه ها محدودن و تلویزیون خصوصی هم وجود نداره، به خاطر بردش از یه وسیله اطلاع رسانی و سرگرمی صرف تبدیل میشه به ابزاری برای فرهنگ سازی به نوعی. یه بلنگوی یه طرفه که مخاطب نمیتونه باش دیالوگ برقرار کنه، میگه خوشحال باشید همه باید خوشحال باشن، میگه ناراحت باشید همه باید ناراحت باشن، مطیع دستورات.
کما اینکه سال پیش حضرت آقا دستور دادن بر اینکه نسل جوان ایران رو به در حقیقت خطر هست، هم دخترم و هم هاش خانم تصمیم گرفتن که امسال فرزند جدید داشته باشن و این دوتا فرزند به خاطر دستور حضرت آقاست که الان الحمدلله آقا هیدر و علی آقا رو ما
به این عنوان یک رفتار تکلیفی انجام.
بله قطعا همین
رفتار تکلیفی، به عنوان رفتار تکلیفی بچه دار شدن. این خانواده که مشاهده میکنید خانواده رویایی و ایدئال نظام و آقای زرگامی هستن. مادر و دختر با هم بچه دار شدن. اینکه نوه‌تون بتونه عموشو ببره کودکستان وقتی خودتون هنوز در حال درس خوندن هستین از مزایای ازدواج در سنین کم، مثلا 18 سالگی.
من 12 سالگی عقد کردم، 14 سالم بود که عروسی کردم.
سوالی که پیش میاد اینه، روم نمیشه چجوری بگم
من؟ ببخشید من خیلی صریح میگم، یعنی شما قبل از بلوغ به منزل شوهر رفتین؟ به این معناست؟
نه دیگه، خب
چون 12 سالگی
9 سالگی بلوغ شرعی و دینی دختران هست، بلوغ
فیزیولوژیک به
تعبیری
13 درسته. 13 سالگی بلوغ فیزیولوژیکیه، یعنی تمام سلول‌ها، بافت‌ها، اندام‌ها به بلوغ رسیدن، یعنی مغز به بلوغ رسیده. 13. شاید برای همین خانم‌های 13 ساله حق دارن نماینده مجلس بشن، رأی بدن، گواهینامه رانندگی داشته باشن، رئیس جمهور بشن. نه رئیس جمهور نمی‌تونن بشن، رجال نیستن. مهم نیست، مهم اینه که تو سن 13 سالگی شما چطور می‌تونید همسری رو که قرار سال‌های سال شریک زندگیتون باشه انتخاب کنید؟ این مهمترین انتخاب زندگی یه آدمه، از انتخاب رشته تو کنکور یا حتی انتخاب تیم فوتبال هم مهمتره. حالا تیم فوتبال نه، ولی از انتخاب رشته قطعا مهمتره. معیار یک دختر 13 ساله برای انتخاب همسرش چیه؟ مرد ایدئال کیه؟
من نظر شخصی خودم اینه که مرد هر چی زشتر باشه بهتره، مال خودمه در حقیقت. خب اگه زشت‌تر باشه
این فلسفه شخص شماست.
بله این شخصیه، شاید جنبه روایی هم
نه. کاش زشت بودین اون موقع ایدئال ایشون بودین.
نه حد باید زشت باشه. باید خشن باشه، مون باید اخلاق نه، زن باید سفید باشه، خوشگل باشه، چاقچی بود بگذاریم. مطمئنا اولین دیدار روی ذهن آدم تأثیر میذاره.
بنده تا روز در حقیقت جشن و توی هجله عروسی و عقدمون هاش خانمو ندیده بودم و قائلم نبودم، یعنی ازدواج ما به این صورت بوده. بنده بدون اینکه هاش خانمو ببینم پسندیدم با صفاتش.
من یه توضیح بدم، این اصلا ربطی به ما نداره که ایشون ندیده پسندیدن همسرشونو، ما هم قصد نداریم زیر سوال ببریم نه رابطه ایشونو نه نحوه انتخاب همسرشونو. این قسمت برنامه موضوعش فرهنگ سازیه که صدا و سیما با هزینه‌ای که از مردم داره میگیره انجام میده، جیب مردم داره میاد هزینه سازیم. اگه همین فرصت به همه تیپای دیگه مردم ایران هم داده میشد خیلی هم خوب بود. اشکال از جایی شروع میشه که اتوبان یه طرفه است و از زندگی این خانواده استفاده ابزاری میشه برای تبلیغ نوع به خصوصی از زندگی، و اینکه با سوء استفاده از اعتبار تلویزیون هر چیزی رو به عنوان یک اصل معتبر و بدیهی به خورد مردم بدیم و بدون ثابت کردن پدیده ای ادعا کنیم چون تو تلویزیون میگه پس درسته دیگه.
بر همین مبنا هیچ دلیل دیگه ای هم نداره. گرچه الان دلیل پزشکیش هم پیدا شده که با پیشرفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
پوست آفتاب نمیخوره، آسیب
نه فقط به خاطر این از چشم‌های مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زودرس میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله، یعنی دستور حجاب برای زنها در اسلام به نفع خودشونه.
درست،
چون تلویزیون گفته حتما مستنده دیگه. من این عینکو بزنم که اشعه از چشم نخوره شما پیری زودرس بگیرین، خدای نکرده. اما آنتن برای اینکه این نظریه علمی رو ثابت کنه، خبرنگار ارشد بین‌المللی مسائل علمی سامان اربابی رو به سطح شهر فرستاد تا میزان قدرت اشعه‌ای که از چشم مردان ساطع میشه رو بررسی کنه.
چشم های مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زودرس میاره.
مهمون ویژه‌ای داریم امروز در استودیو، مسیح علی نژاد. خیلی خوش اومدی به برنامه، بالاخره از لندن خودت رسوندی نیویورک. بهت اولا تبریک میگم بابت ازدواجت و نقل مکان و ازدواج، همه این شروع جدید باعث نشد که تو دست از خبرنگاری برداری و کارتو نکنی.
من تو قبرم برام خبرنگارم آرش. سلام میکنم هم به تو هم به همه مخاطبان آنتن که دلم براشون تنگ شد.
خیلی خوش اومدی مسیح. پرونده‌ای که این هفته همه درگیرش هستن، بهش در موردش صحبت میکنن، بهش فکر میکنن، پرونده ریحانه جباری. یه مقدار برام توضیح میدی؟ تو اولین کسی بودی که رفتی سراغ خانواده جباری، چند وقت پیش تو همین برنامه صداشون رو پخش کردی، برام توضیح بده الان پرونده کجاست.
تأکید میکنم خبرنگاران زیادی هستن که پرونده ریحانه جباری دارن پیگیری میکنن و الان هم شرایط بغرنج شده به این دلیل که مهلت 10 روزه دادن. ولی اون صدایی که من پخش کردم از خانواده، در واقع از صدای ریحانه جباری بوده داخل زندان که با مادرش حرف میزنه و میگه که منو الان دارن برای اجرای حکم میبرن، صدای جدیدی نبوده و این نشون میده که در تمام این 7-8 سال که در زندان هستش، مثل همه زندانیان محکوم به اعدام، اینها چندین بار تا پای چوبه دار میرن و خانواده‌هاشون بارها اعدام میشن. شاید ما فقط یک بار یا دو بار خبر اعدام رو میشنویم، ولی این صدا نشون میداد که اونا هر بار میرن تا پای چوبه دارو برمیگردن. الان خب میدونی بهشون مهلت 10 روزه دادن که قصاص رو
چند روزش گذشته؟ 3 روزش گذشته.
درست میگین، الان 7 روزه که مهلت دارن تا ببینن آیا میتونن از خانواده سربندی بخشش بگیرن یا نه.
تو فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
ببین، من رفتم سراغ خانواده سربندی، یعنی مقتول این پرونده که کمتر در موردش حرف زده میشه. من نمیدونم که آیا اونها میخوان ببخشن یا نه، ولی در صداشون ندیدم کسایی باشن که بتونن برن صندلی اعدام رو از زیر پای ریحانه لگد بزنن بنزن دور. اما رفتم سراغ خانواده هایی که پرونده مشابه داشتن، یعنی کسایی که در جایگاه و شرایط آقای سربندی بودن و اونا باید تصمیم میگرفتن که ببخشن یا نبخشن. با خانواده های اینطوری زیاد حرف زدم.
خانم علی نجات، من لحظه‌ای که شما قاتل فرزندتون رو پای چوبه دار بخشیدین با شما گفتگو کردم. الان زمان زیادی گذشته، میخوام ببینم الان چطور، الان آیا پشیمونید که قصاص نکردید یا نه؟
من پشیمون اصلا نیستم. حالا نمیدونم اگر اعدام میکردم چه خاصی حالیتی داشتم، اونو دیگه نمیدونم. یعنی واقعا از ته قلبم میگم به خدا پشیمون نیستم.
این روزها باز هم دوباره بحث قصاص و بخشش تو جامعه زیاد مطرح میشه، برای همین اومدم سراغ شما که بپرسم بخشیدن و این تصمیم رو گرفتن چقدر سخته.
خیلی. حساب کن داغ 2 تا پسر که خدا به من داده و هیچ کدوم از خونم ندارم، جاشون خیلی خالیه. من برای بخشش این حساب کنم شاید دنیا رو خدا به من بده جای 2 تا بچه‌مو نگیره برام. دلم جایی هست که هست همیشه. خب الان اگه اونم میمرد دیگه بچه من که زنده نمی‌شدن. میگم چی؟ این محبت خدا تو دلم انداخت.
احتمالاً توی جریان پرونده ریحانه جباری هستین که به هر حال بهشون مهلت 10 روزه دادن برای اجرای حکم. این فضا رو چگونه می‌بینین؟
این مدت 10 روز خیلیه. من میگم یه روزش خیلیه. چی بهتر 10 روز. یه روزش خیلیه. تقاضای من اینه، من میگم که اگه خانواده ها واقعا به خدا رو بیارن، خدا هر چی سلاشونه همون انجام میده. واقعا به خدا توکل کنن، از خدا کمک بخوام، باور کن خدا کمک میکنه. فقط از مادر ریحانه بخوا به خدا بگه هر چی که سلاشه خدا انجام بده.
جالب اینجاست که شما از خانواده ریحانه جباری میخواید که دعا بکنن. حالا سوالم اینه که اگر روبروی خانواده آقای سربندی یعنی مقتول قرار بگیرین، آیا از اونها هیچ وقت میخواید که مثل شما قصاص نکنن و ببخشن؟
خانم علی نجات، خیلی سخته، خیلی برام سخته بخوام از یه مادر بخوام بگذره، چون واقعا سخته. یعنی بخشش به نظر من خیلی سخته که بخوان آدم اون لحظه تصمیم بگیرن که باید چیکار کنم. من میگم شاید الان یکی بهت بگه که خونر ببخش میبخشی، شاید بگه که فلون کار بکنی شما میکنی، بگه که ماشین تو ببخش میبخشی، ولی للهی دعای مردم بالا سرش باشه که این نره. فقط من میگم تنها راش اینه که من همین کاری که من کردم شما به مادر ریحانه میخوام بکنه. من باور کنم فقط تو سجده هام، تو نمازام، تو سجده هام فقط از خدا میخواستم خدا یا چیزی که به صلاح من انجام بده.
پس ظاهرا با اینکه خودتون بخشیدید و قصاص نکردید، اما از خانواده دیگه این درخواست رو مستقیم نمیکنید. الان آرزوی قلبی خود شما چه هست؟ مثلا اگر ریحانه پای چوبه دار رفت، اون لحظه درون شما چه چیزی رو میخواد؟ بهش فکر میکنه؟
خیلی فکر میکنم که لحظه آخر شادی که بخواد رضایت بده، چون اون لحظه که پای دار میرن به نظر من اون لحظه خدا اگه بخواد کمک کنه همون لحظه میکنه.
جالبه که خانومی که خودش رفته پای چوبه دار و قاتل فرزندش رو بخشیده میگه که من نمیتونم از خانواده سربندی همچین تقاضایی بکنم. نظر چیه؟
خب ببین، من به خانواده های زیادی گوش کردم و واقعا برای خودم هم قابل تعامله که چطور اون خانواده‌ای که میبخشه الان تو این شرایط قرار میگیره نمیتونه از یکی دیگه‌ای که داغ داره درخواست بکنه که اون هم ببخشه. این نشون میده که بخشش آسون نیست. خلأ قانونیه که 2 تا خانواده داره قربانی میکنه. من فکر میکنم هم اون خانواده‌ای که تو جایگاه آقای سربندی قرار گرفته، تو جایگاه همین مادر قرار گرفته، درد میکشه، زخمیه، و همون خانواده که باید بیاد به این خانواده التماس و اصرار بکنه و ازش طلب بخشش بکنه. خلأ قانونی باعث میشه که 2 تا خانواده بهشون فشار میاد و این فشار میاد رو شونه همه ما. جامعه ایرانی این روزها اخبار رو نگاه میکنه، شب که میخوابه همش پر رنجه که آیا ریحانه میخواد کشته بشه، آیا میخواد خانواده آقای سربندی اینو ببخشه.
همش اعدام.
دقیقاً. و حتی رفتم سراغ خانواده ای که روز صورتش اسید پاشیدن. حتما اسم معصومه عطایی رو شنیدین. معصومه عطایی کسی هست که از شوهرش جدا شده بود مدت‌ها پیش و پدر شوهرش یه شب میره در خونش به خاطر همین اختلافات خانوادگی، میگه چشماتو ببند برات هدیه آوردم که بدی به بچت، یعنی به نوه خودش. معصومه عطایی چشماشو میبنده، هدیه‌ای که پدر شوهر بهش میده اسیده. این تصور بکن، اسیدو میپاشه، تمام بینایی و زیبایی این زن رو ازش میگیره. حالا خبر رو خبرگزاری هرانا منتشر کرده که معصومه عطایی بخشیده. من رفتم سراغش بشنویم که این چجوری بخشیده.
مشخصه
ببینیم پدر شوهر من، اولا که من نمیدونم این حکم اومده بود. آقای خرمشاهی برای من حکم، حکم قصاص تایید شده بود. دیگه مشخص شده بود، زندانم مشخص شده بود. یعنی این حکم کاملا قابل اجرا بود برای من. منتها من توی شرایطی قرار گرفتم که خب بچه‌مو داشتم از دست میدادن. به هر حال توی شرایطی قرار گرفته بودم که ترجیح دادم بچه‌مو داشته باشم تا اینکه بخوام یه آدمی پیرمرد 70 ساله رو واقعا قصاص کنم. هیچ گونه بازدارندگی نداره و شاید هیچ دلخوشی و آرامش رو به من نمیده. اون چیزی که رضایت بدم در مقابل اینکه وجود بچه‌م کنار من آرامش میده.
و وقتی که قصاص نکردید و رضایت دادید برگشتید خونه، میتونم بپرسم چه حس و حالی داشتین؟
خوشحالی رو تو وجود بچه‌م دیدم و اون که با خوشحالی میپره بغل من، خوشحال میشه که ماجرا تموم شده و این دیگه خیالش راحته که دیگه پیش منه، حضانتش دست مامانشه.
در مورد شادی و خوشحالی فرزندتون گفتین، میتونم آیا این سوال رو بپرسم که الان ندیدن این شادی و لبخند روی صورت بچه‌تون چگونه است برای شما؟
من لبخند روی صورت پسرم احساس میکنم، شادیش حس میکنم، اون شاد باشه من شاد میشم. و من پیش خودم فکر میکردم اگه این شادی که الان این لحظه به من دست داده، این خوشحالی و نشاطی که من دارم، این آرامش قلبی که پیدا کردم از وجود خوشحالی بچه‌م، آیا اون لحظه ای که واقعا قصاص میکردم این خوشحالی داشتم؟ من تو شرایطی رضایت دادم که تقریبا میشه بگی 5-6 ماه درمانم رو متوقف کردم به خاطر همین شرایط مالی، برای اینکه بیمه ندارم و عملم متوقف شده، برای اینکه هزینه پرداخت درمان آزاد ندارم. متاسفانه دولت خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم که هیچ گونه حمایتی از طرف دولت نشد. میتونم بگم خانواده من تقریبا مرز ورشکستگی نیستن، برای اینکه هر چی داشتن و نداشتن خرج درمان من کردن.
سوالم این هست که این روزها یا در جریان پرونده ریحان جباری هستید که تو جامعه باز بحث قصاص و بخشش و اینا مطرح میشه، میخوام ببینم چه حس و حالی دارید وقتی این پرونده رو میشنوید؟
اون بله، اون شرایطش واقعا متفاوته و من خیلی متاسف شدم از اینکه شنیدم و امیدوارم که واقعا این کارو بکنن و رضایت بدن و اصلا نمیدونم بگذرن. و من اگه توی جایگاه اونا بودم واقعا از این موضوع میگذشتم، چون اون شرایطش واقعا با من متفاوته.
گفتید که اگه جای اونها بودید، به حال میخوام ببینم آیا حرفی هم دارید خطاب به خانواده ای که الان بر اساس قانون بالاخره جان یک انسان دست اونهاست. خب به حال شما هم توی شرایطی بودید که مثل حالا خانواده سربندی داغدار شدن، شما بیناییتون رو از دست دادین.
امیدوارم این شرایطی قرار بگیرن و نمیدونم واقعا چی بهشون بگم، ولی خدا کنه که بگذرن و ببخشن. و این خاصه قلبی منه، حالا اگر تاثیر روشون داشته باشه یا اینکه بشنون صدای منو، من ازشون خواهش میکنم که این کارو بکنن.
جدا از جزئیاتی که پرونده داره و ما مثلا در جایگاه نیستیم که واردش بشیم، واقعا فکر میکنم انتظاری که جامعه داره و موقعیت که خانواده سربندی اصلا خیلی سخته، ولی انتظاری که داره جامعه شاید این باشه که با بخشیدنشون یک چیزی رو، یک آرامشی به جامعه برگردن و یک درس بزرگتری بدن به مردم و به جامعه. فرسا خیلی ممنون مسی
که مرسی از تو، ممنونم.
حکم حکومتی. چند وقت پیش عباس کیارستمی سینماگر مؤلف ایرانی در یک جلسه در دانشگاه سیراکیوز گفت
خیلی ها کامنت نوشته بودن، یکی از اونها فرد اشاره میکنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقاً حرف بزن، اما فیلم های تو نموند برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن، در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
جنگی که مفهومی نداشت. آقای کیارستمی داره یه کامنتی که زیر یه نوشته ابراهیم حاتمی که بوده رو نقل میکنه. این حرف انقدر سنگین بود که ایشون بلافاصله خودشون جواب ندادن، رفتن بزرگتراشون رو بیارن، از روحانی و جعفری و همسایه و پسردایه خواستن آقا بیا اینا ما نرجن. این واکنش آقای حاتمی که باعث شد سخنانی که در یک محفل کوچک دانشگاهی زده شده بود در سطح وسیعی منعکس بشه. آقای حاتمی کیا که اخیراً فیلمی درباره یک قهرمان جنگی و ارزشی جمهوری اسلامی که اسمش از یک شخصیت کمونیست ضد مذهب آمریکای لاتین گرفته و موزیکش هم از گروه های چپ و داستان تخیلیش هم معلوم نیست کجا، یه فیلم اینجوری ساخته، ایشون از مسئولین خواستن تا به مسئله ورود کنه و این به بالاترین سطح کشیده شد تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و با عصبانیت گفت
کسی که دوران دفاع مقدس را به عنوان دوران پریود تاریخ ایران نام برده است، خود را و دل در گرو عشق به ایران می‌داند، ولی این ملت را که بیش از 200 هزار شهید و بیش از 400 هزار جانباز دارد وقیحانه خطاب کرده است و در رسانه عمومی این تعبیر را به کار برده است. به نظرتان این طرز تفکر برخواسته از چیست؟ واقعا برخواسته از چیست؟ شاید برخواسته از اینه که شما رئیس دیوان عدالت اداری کشور لفظ پریود تاریخی رو با عادت ماهانه زنان اشتباه گرفتید. دانشمند عزیز، این البته نشون میده مسئولین ما چقدر شبانه روز به فکر امور زنان هستن، پریود تاریخی رو هم اینجوری برداشت میکنن. حکم حکومتی در تاریخ ایران هیچ پریودی نبوده است. حکم حکومتی، ایشون رئیس دیوان عدالت اداری هستن، رئیس دیوان عدالت اداری. سطح معلومات قضاتی که زیر دست ایشون در مورد پرونده‌های مهم دارن تصمیم گیری میکنن و با رسم شکل خودتون حدس بزنید. حکم حکومتی هفته. هفته پیش آقای روحانی در پاسخ به پرسش کریستیان امانپور در مورد جیسون رضاییان، روزنامه نگار واشنگتن پست که در تهران دستگیر شده، پاسخ دادن:
Our colleague, the journalist, do you have any reason to believe there's any reason for him to be in jail?
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر
I really don't believe in fact at all I do not believe that an individual would be detained or put in prison for being a journalist. An individual can be a reporter, a journalist, and have committed a crime, but that crime is not necessarily always related to their profession.
حرفشون درسته، هیچ کس جرمش روزنامه نگار بودن نیست، یعنی هیچ کسو به خاطر اینکه روزنامه نگاره نمیگیرن آقا شما چی کاره ای روزنامه نگار بیا بالا. نه، روزنامه نگار بودن جرم نیست به خودی خود، هر کسی رو که گرفتن به یه جرم دیگه در واقع اتفاقی روزنامه نگارم بوده. اینکه ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگارانه،
ما رکورد زدیم
به خاطر اینی که روزنامه نگاراش آدمای خلافی هستن. اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران بسته میشه به روزنامه نگارا ربطی نداره، به خاطر اینکه ساختمون خلافی داشته. اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران زن دنیاست اتفاقیه، به خاطر اینکه روزنامه نگارای زنش آدمای بی‌اعصابی هستند، آدمای خلافی هستند. اینکه توی نقشه آزادی مطبوعات ایران سیاه 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 سیاهه، به خاطر این نیست که حکومت روزنامه نگارا رو بازداشت میکنه، به خاطر اینه که اکثر کسایی که بازداشت میشن اتفاقا روزنامه نگاره.
ما رکورد زدیم.
آقای روحانی، شما قول دادی دولت راستگویان رو تشکیل بدی، یادتون هست؟ حالا میگید من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه؟ فکر نمی کنید؟ مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی، مسعود باستانی، بهمن احمدی، عموی احمد زیدآبادی، سراج میردامادی، علیرضا رجایی خسرو و مسعود کردپور، علیرضا بهشتی شیرازی، سعید متین‌پور، کیوان صمیمی، جیسون رضاییان و یگانه صالح.
ما رکورد زدیم.
هنوز فکر نمی کنید؟ اگه خانم بنی یعقوب به خاطر روزنامه نگار بودن زندانی نشده، چرا به عنوان مجازات برای 30 سال از فعالیت رسانه‌ای محروم شدن؟ آقای روحانی، اگه روزنامه نگار زندانی نداریم، شما وعده های آزادی چه کسانی رو قبل از انتخابات دادید؟ اگه زندانی نداریم و بعض اقتصادم از رکود خارج شده و کسی هم به جرم ساختن ویدیو هپی دستگیر نمی کنن، بس مردم برای چی به شما رأی دادن؟ آقای روحانی، وقتی شما اینجوری به یه روزنامه نگار چیزی خلاف واقع میگید، چطور انتظار دارید دیپلمات‌های طرف شما در مذاکرات حرفتون رو باور کنن وقتی میگید دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستید؟ این حرف من نیست، این حرف خانواده زندانیا نیست که اتفاقا عزیزان در بندشون روزنامه نگارن. آقای روحانی، همه در مورد پیچیدگی سازکار قدرت و کانون‌های متعدد تصمیم گیری و دست‌های پشت پرده و اینا میدونن، ولی شما هم وقتی خواستی رئیس جمهور بشی اینو بهتر از بقیه میدونستی، یا اون موقع که وعده میدادید حقیقتو نگفتین، یا الان دارید حقیقتو نمیگید. آقای روحانی، شما اگه فقط سکوت میکردید و جواب این سوال رو نمیدادید، بازم خیلی بهتر بود تا این جواب که ما رو یاد آدمای قبلی انداخت. بگذاریم. حکم حکومتی، خلافکاران یه شغل دیگه بجز روزنامه نگاری انتخاب کنن تا باعث به وجود اومدن سوء تفاهم نشن. حکم حکومتی، دروغ ممنوع. دوستان، آنتن برنامه شماست، هرچی پیام تر و ایده بیشتر بفرستید این برنامه متنوع تر میشه. همه ما اینجا منتظر گرفتن پیام های شما هستیم، تک تک پیغاماتون هم میخونیم و ایده میگیریم. از خودتون ما رو بیخبر نذارید، مطلبی، عکسی، خبری دیدید که فکر کردید به درد میخوره، ما رو حتما در جریان بذارید. در مورد سخنان آقای منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، ازتون نظر خواستیم. حرفای خنده‌داری زیر این پست‌ها بود. شما رو هم دعوت می‌کنیم در این بحث‌ها شرکت کنید. تا برنامه بعد، من آرش صبحانی و همراه سامان اربابی تهیه‌کننده برنامه و دیگر بچه‌های تیم المپیاد فیزیک